أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدانید بحث ما در مورد آیه تبلیغ بود، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. همونطور که عرض شد، شأن نزول این آیه شریفه در غدیر خم و تعیین و انتصاب امیر المؤمنین روحی له الفدا به عنوان امام به امر خداوند متعال توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و صحابه بزرگ رسول خدا بر این امر شهادت دادند که این آیه در غدیر خم نازل شد و پیامبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه و جانشین منصوب کرد، که افرادی چون ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، عبدالله ابن مسعود، ابو هریره، حذیفه و براء ابن عازب و افراد دیگری که از صحابه پیامبر بودند و اونها شهادت دادن بر این امر. علاوه بر اون خدمتتون عرض شد که بزرگان از اهل سنت، بزرگان از عامه در کتب مختلفشون گفتند که واقعه غدیر در غدیر خم واقع شد و این آیه شریفه، این آیه تبلیغ در حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شد که ما حدود 12 کتاب رو که متعلق به بزرگان عامه هست خدمتون عرض کردیم. حافظ ابو نعیم اصفهانی، ابو الحسن واحدی نیشابوری، حافظ ابو سعید سجستانی، ابن عساکر شافعی، فخر رازی، ابن صباغ مالکی، قاضی شوکانی، شهاب الدین آلوسی شافعی، شیخ محمد عبدوی مصری، حاکم حسکانی در کتاب شواهد التنزیل، جلال الدین سیوطی، ابو اسحاق جوینی، ابن مردوی و کسان دیگر که این واقعه را نقل کردند و قائل شدند که این آیه شریفه در حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفدا نازل شده. نمونه از روایت اهل سنت هم براتون بیان شد که من اکتفا می کنم به روایت فخر رازی که نزلت الآیه فی فضل علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولما نزلت هذه الآیه اخذ بيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. و اینجوری میگه که فخر رازی هنگامی که این آیه نازل شد، یعنی آیه تبلیغ، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو گرفت و او رو به عنوان خلیفه و جانشین معرفی کرد، که در ادامه حدیثم دارد اونجا خلیفه دوم با امیر المؤمنین علیه السلام ملاقات کرد و به او تبریک گفت و حدیث مفصل است و احادیثی از این مورد در کتب اهل سنت وجود داره. البته میدانید که عامه سعی میکنه این امر مسلم رو کتمان کنه و اینکه این آیه شریفه در حق امیر المؤمنین روحی له الفدا نازل شده رو یه جوری لوسش کنه ولی این امر ممکن نیست. دلیلش اینه که خود عامه در جاهای مختلف و در مواطن مختلف به این اعتراف کردند. اما با این حال عده‌ای سعی کردند شبهه وارد کنند و بگویند آیه تبلیغ در حق امیرالمومنین نازل نشده. من قبل از اینکه وارد شبهات بشم چند امر رو خدمتتون عرض میکنم. ما قبل از اینکه جواب اینهایی که شبهه کردن بدهیم باید این چند امر در نزد اونها مسلم بشیم. یکی از امور این است که اگر کسی در کتاب خودش یا در مقاله خودش یا در گفتار خودش نفی کرد اینکه این آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، حق ندارد جای دیگر بیاد به این مسئله دوباره اشاره کنه و همون مسئله تبلیغ رو که متعلق به علی ابن ابی طالب است مطرح کنه. پس اگر کسی نفی کرد و دوباره در موطن دیگر از کتابش توضیح داد که این آیه نازل است در حق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، روشن میشه که این خودش هم شخصی است که انکار اولیش قابل تعمله. ولی اگر تو میگی که این آیه در حق امیرالمومنین نازل نشده، پس چطور در موطن دیگر از کتاب دوباره همون مسئله رو تکرار میکنی که این آیه در حق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نازل شده؟ پس ما نمیتوانیم به این کتاب این شخص استناد کنیم، چون هم نفی رو، یعنی نفی آیه به این که در حق امیرالمومنین ذکر کرده، هم اثبات آیه به این که در حق امیرالمومنین ذکر کرده. پس ما نمیتونیم برای این که شبهه پراکنی کنیم بیایم بگیم ببینید فلانی تو کتابش نوشته که این آیه در حق امیرالمومنین نیست. خب همون آقا هم در کتابش یه جای دیگه نوشته که این آیه در حق امیرالمومنین است. این امر اول باید مسلم بشه. دوم، اگر شما رد کنید به این که این آیه در مکه نازل شده یا ادعا کنید که این آیه در مکه نازل نشده، باید در مقابل شما کسی نباشد که عکس کلام شما رو بگه. و الا اگر احتمال کسی دیگر از بزرگان عامه احتمال داد که این آیه شریفه در مکه نازل نشده بلکه جای دیگری نازل شده، در مدینه نازل شده، شما نمیتوانید دیگر استناد کنید به کسی که قائل هست که این آیه در مکه نازل شده. یا برعکس، اگر کسی ادعا کرد در مدینه است و شما بخواید ادعا کنید در مکه است، نمیتوانیم ما اینجا با هم کلنجار بریم، درگیر بشیم که آقا حتما این در مکه نازل شده. نه، به خاطر اینکه در مقابل شما هم کسایی هستن قائلن مثلا فلان آیه در مدینه نازل شده. لذا دومین امر هم باید مسلم بشه که ما جایی تسلیم میشیم که اختلاف نباشه در امر نزول آیه قرآن. و الا اگر اختلاف وجود داشت، عده‌ای گفتن مکیه، عده‌ای گفتن مدنیه، اون قابل تأمله، باید به قرائن تمسک کنیم. این دوم. سوم، اگر بخوایم حقانیت امر رو به دست بیاریم باید به بزرگان عامه رجوع کنیم. ببینید بزرگان عامه در این مورد چه میگن که ما در خصوص آیه تبلیغ قول بزرگان عامه رو که اعتراف کردن این آیه در حق امیرالمومنین است براتون ذکر کردیم. و یک امر دیگر، اگر شما بخواید استناد کنید مثل اونایی که استناد کردن به این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، گفتن در حق نساء نبیه. میگیم چرا؟ میگن به خاطر این که قبلش در مورد زنان پیامبر داره صحبت میکنه. ما اونجا ثابت کردیم که این حرف درستی نیست، چون آیات قرآن که به این صورت نازل نشده. آیات قرآن اینطور نیست که قبلش اگر در مورد چیزی صحبت کنه بعدش هم یقینا در مورد همون چیز صحبت میکنه. نه، خیلی موارد تو قرآن داریم خداوند متعال در مورد شیعی دارد صحبت میکند، در آیه بعدش از مورد دیگر صحبت میکند و این مسلمه دیگه، نیاز به توضیح و مجادله نداره. لذا اگر شما بخواید دلیل خودتون رو با این اثبات کنید که چون قبلش آیه است مربوط فلان فوضوعه پس بعدش مربوطه به همون موضوع داره صحبت میکنه، ما اینو قبول نداریم، چون قرآن بر این منهج نیست. برمیگردیم به شبهاتی که در مورد آیه تبلیغ کردن. میگن اگر شما به تفاسیر اهل سنت رجوع کنید میبینید که بعضی از بزرگان گفتند که این آیه اصلا ربطی به ولایت علی ابن ابی طالب ندارد. میگیم آقا یک مورد برای ما مثال بزنید که بزرگان شما قائل شدن به این که این آیه شریفه در حق ولایت علی ابن ابی طالب نازل نشده. میگن اگر رجوع کنید به تفسیر منار و تفسیر قرطبی، در اونجا خواهید یافت که این دو نفر، منار جلد یک صفحه 463 و تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 244، اونجا بیان کردند که این آیه شریفه در مکه و قبل از هجرت نازل شده، پس دلالتی بر جریان غدیر نداره. میگیم ما همینجا مچ شما رو میگیریم، همین تفسیری که مناری که شما ذکر کردید، همین تفسیر منار به صفحه 463 جلد ششم رجوع کنید، همونجا صاحب تفسیر منار از زبان ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر، اونم از ابو سعید خدری، اینجوری نقل میکنه: انها نزلت یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این آیه قرآن، یعنی آیه تبلیغ، نازل شد در حق علی ابن ابی طالب روز غدیر خم. خب این که نازل شد روز غدیر خم، همین تفسیر منار که شما ادعا میکنید ایشون قائله که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل نشده، همین ایشون در موطن دیگر اعتراف میکند که آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. ما باز قامون رو فراتر میگذاریم، از شما سوال میکنیم، شما که میگید در تفسیر منار و تفسیر قرطبی و اگرم قبول کردید که اینا قائلن این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل نشده، چند مورد از تفاسیر اهل سنت رو برای شما نقل کنیم که اینا قائلن این روایت، این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده؟ متعدد است. لذا شما از بزرگانتون باید سوال کنید، چرا ای بزرگان اهل سنت، ای عامه، شما چرا در تفاسیرتون ذکر کردید که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده؟ ما میدانیم شما میخواید کتمان کنید، ما میدانیم میخواید شما کاری بکنید که ولایت امیرالمؤمنین زیر سوال بره تا خلافت اولی و دومی درست بشه، ولی در صورتی میتوانید به ما مناقشه کنید که بزرگان شما این ادعا رو نکرده باشن. فوقش این است، ما اگر تعارض اقوال بشه بین علما و شما بخواید یه امر دیگه رو انتخاب کنید، قرآن صریحتاً ذکر کرده که آیات قرآن خود شاهد بر این امره، ولی با این حال همونطور که یه عده قبول ندارن این آیه شریفه در ولایت امیرالمؤمنین است، یه عده دیگر هم نقل کردن از خود بزرگان اهل سنت که این در غدیر خم نازل شد و در حق و شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. این اولین شبهه ای که جواب ازش دادن. شما استناد کردید به تفسیر منار و تفسیر قرطبی. خود تفسیر منار در جلد ششم صفحه 463 گفته این آیه تبلیغ در حق امیرالمؤمنین نازل شده، و همچنین قرطبی که قائل بود به این که این آیه قبل از هجرت و در مکه نازل شده، این آیه تبلیغ، ذیل همین کلام خودش یک کلامی داره که اگر این جریان در مکه رخ داده باشد، این آیه باید مکی باشد، در حالی که چنین نیست و به اجماع مفسرین این سوره مدنی است. شما ببینید خود قرطبی رو که اینا استناد کردند که قائل از این آیه شریفه در مکه نازل شده و مربوط به امیرالمؤمنین نیست، خودش در ذیلش اعتراف میکنه که این آیه مدنی است و همون تفسیری رو که بعضی بزرگان اهل سنت کرده اند ایشون هم قبول داره. خب من برای اینکه اینها دو نفر رو ذکر کردن عامه که اینا قائلن به اینکه آیه شریفه در مکه نازل شده و در حق امیرالمؤمنین نیست، اگر قبول کردیم هم از قرطبی هم از صاحب منار، اجازه بدید مقابل اینها بزرگان اهل سنتی که قائلن در غدیر خم نازل شد و در حق امیرالمؤمنین، اونها رو براتون ذکر کنم که تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر اسباب النزول امام واحدی نیشابوری، تفسیر در المنثور، تفسیر روح المعانی آلوسی، تفسیر طبری، تفسیر غرائب القرآن مال نیشابوری، تفسیر فتح البیان، تفسیر قرآن العظیم ابن ابی حاتم و شواهد التنزیل، مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی، تفسیر الکشف و البیان ثعلبی، ترجمه امام علی علیه السلام از ابن عساکر و موارد زیادی که در متون عامه و اهل سنت هست که اعتراف میکنن این آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین و در غدیر خم نازل شد. خب شبهه دومی که وارد میکنن این است که اگر به آیه شریف مراجعه کنید، این آیه مربوط به مکر یهوده، سا اما یعملون که آیه قبلی این سوره تبلیغ هست مربوط به یهوده. شبه دومی که کردم این است که در مقاتل ابن سلیمان، جامع البیان، معالم التنزیل بغوی و تفسیر اسئله قرآن مجید و اجوبتها محمد ابن ابی بکر رازی، اینها ادعا کردند که آیه تبلیغ در مورد مکر یهود بوده و تفسیر به اون کردند و فخر رازی هم جزو اون محتملات دهگانش هم این مطلب رو هم گفته که این آیه مربوط به مکر یهوده که خداوند متعال امر میکند به پیامبر که براشون بیان کن. این شبهه ایست که مطرح کردن و گفتن این مربوط به ولایت امیر المؤمنین و در شأن علی ابن ابی طالب نازل نشده. خب شما اگر خوب توجه کنید سوره مائده در اواخر عمر پیامبر نازل شده و در حجة الوداع نازل شده و در اون موقع اصلا یهود شرکتی نداشتن تا پیامبر از اونا خوف داشته باشه و بخواد مطلبی رو بر اونها ذکر بکنه. در صورتی میتوانیم این حرف رو بزنیم بگیم که این آیه تبلیغ در حق مکر یهود نازل شده که اولا مکر یهود در اون زمانی که این آیه نازل شده ثابت بشه، که میدانید سوره مائده در اواخر عمر پیامبر نازل شده، این اولا. ثانیاً این که در اون زمانی که این آیه نازل شد مکر یهود وجود نداشته، اصلا یهودی ها دوری نداشتن که پیامبر اکرم از اونا خوف داشته باشه یا حراسی داشته باشه، پس این ادعا باطله اولا. ثانیا قرآن چگونه نازل شده و ثانیا شأن نزول قرآن بر اساس ترتیب نیست اصلا. شما در خیلی از جاهای قرآن مشاهده میکنید قرآن کریم در مورد یه مطلبی داره صحبت میکنه، بعد آیه بعدش از مطلب دیگری صحبت میکنه. در صورتی میتوانید این حرف رو بزنید که قرآن بر ترتیب نزول آمده باشه، یعنی سیاق آیات قرآن طوری باشه که همش با هم همخونی داشته باشه، در صورتی که این نیست. در مورد زنهای پیامبر که آیه تطهیر نازل شده اصلا ما هم همین حرف رو زدیم، اینها گفتن آیه تطهیر در حق زنان پیامبره، چون قبلش در مورد زنان پیامبر صحبت میکرد و بعدش هم در مورد همون زنهای پیامبره که ما اونجا جواب دادیم قرآن بر ترتیب نزول نبوده که بخوایم بگیم که آقا آیه قبل با آیه بعد ربط داشته باشه. این یک مورد. و جواب دیگری هم که میتوان به اینها داد این است که شما بر فرض اینکه ارتباط بدید آیه قبل رو با آیه بعد رو، شما در مورد روایاتی که در متون اهل سنت و عامه وارد شده چیکار میکنید؟ خب روایات فراوانی داریم که دلالت میکنه این آیه در شأن امیرالمؤمنینه، یا ما شما با یه ادعا میخواید دست بردارید از روایاتی که تفسیر این آیه شریف است که ممکن نیست. اولا روایات تواتر داره، ثانیا قرینه هست بر این که مراد از این آیه شریفه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است، لذا با یه ادعا نمیشه از این روایاتی که این آیه قرآن رو تفسیر کرده از دست برداریم. حالا بنابر قول شما که روایت رو هم متواتر میدانید، پیامبر فرمود انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، این کتاب الله و عترتی این عترت دیگه، یا سنتی، حالا سنتی شما اسمش رو گذاشتید عوض کردید، خب این سنت رو چیکار میکنید در مقابل اون نص؟ سنت رو چیکار میکنید در مقابل اون آیه قرآن که آمده تفسیر کرده آیه قرآن رو؟ لذا این بدیهیست که ما باید قرآن رو وقتی میخواییم تفسیر کنیم به روایات مراجعه کنیم. وقتی به روایات شما مراجعه میکنیم میبینیم روایاتتون میگوید این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، پس اون ادعای شما باطل است. و اجازه بدید من یک نمونه از اون روایات رو بخوانم که تفسیر هبری از حسن ابن حسین، از حبان، از کلبی، از ابی صالح، از ابن عباس در تفسیر آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک الی آخر نقل کرده است که آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده، به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر شد تا آنچه درباره اوست به ابلاغ کنه، پس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، که تفسیر حبری صفحه 262 این روایت رو نقل کرد. البته شما میدانید اهل سنت سعی میکنه که این تفسیری که در مورد آیه هست و اکثر اهل سنت هم در مورد علی ابن ابی طالب تفسیر کرده اند، اومدن از زمان طبری تفاسیر دیگه‌ای کردن، به طوری که وقتی که زمان فخر رازی رسید، فخر رازی 10 وجه رو برای توجیه آیه شریفه ذکر کرده که یکی از وجوه رو گفته از در مورد علی ابن ابی طالب نازل شده. و جالب اینه ما وقتی که وجوه فخر رازی رو بررسی کردیم 10 وجهش اکثر وجوهش اصلا اساس نداره، یا مرسل هست یا اصلا معلوم نیست این از کجا گرفته شده این تفسیر. و این معلومه، خواستن اون قضیه امیرالمومنین رو کم رای کنن، لذا هر چه توانستن تلاش کردن که خلاصه طوری تفسیر کنن که به نفع خودشون باشه. آنچه که ما مراجعه کردیم به روایات اهل سنت و هرچه جستجو کردیم یقین از خود متون عامه نسبت به تفسیر آیه تبلیغ بیشتر شده، چون آنقدر مفسرین اونها این آیه رو در شأن امیرالمؤمنین بیان کردند که قابل انکار نیست، یعنی خودشون هم نتونستن انکار کنن. اما این وقتی متواتر شد، وقتی که مختلف شد روایات و وقتی تفاسیر در مورد اینکه این آیه در حق امیرالمؤمنین متعدد شد، اینا یه جا گیر افتادن در سؤال اینکه پس این آیه اگر میگوید پیامبر علی ابن ابی طالب رو انتخاب کرد، پس چرا تخلف شد؟ چرا امیرالمؤمنین به عنوان جانشین پیامبر تعیین نشد؟ دیگه چیزی صریح‌تر از این که نیاز نیست، چرا پس تعیین نشد؟ اینا به خاطر همین همشون با هم اتفاق کردن، گفتن این کار عظیم صورت گرفت. پیامبر اکرم دست علی ابن ابی طالب رو گرفت و او رو معرفی کرد، میخواست پیامبر دوستی امیرالمؤمنین رو معرفی کنه اونجا، بگه من به امیرالمؤمنین علاقه دارم. سوال اینه پیامبر اکرم چرا اون منطقه رو به عنوان معرفی علی ابن ابی طالب به عنوان دوست انتخاب کرد؟ شما مگر نمیگید که ابوبکر بالاتر از امیرالمؤمنین بود؟ مگر نمیگید اولا بود؟ مگر اون احادیثی که در مورد ابوبکر نقل کردید و مقامش رو اعظم از امیرالمؤمنین دانستید، چرا پیامبر دست ابوبکر رو نگرفت به عنوان دوست معرفی کنه؟ اگر دوست باشه تسلیم شدیم، خب پیامبر از این دوستی چی اراده کرده؟ یعنی گل سرسبد دوستی ها رو میخواسته معرفی کنه. شما از همین باید خلافت رو هم بفهمید. اگر قبول کنیم ادعای شما رو که همه این روایات و غدیر خم در مورد دوستی ما که قبول نداریم، ولی اگه تسلیم بشیم، خب پیامبر اولا بود اون خلیفه‌ای که شما میگید برحقه و ادعا میکنید او خلیفه درست است و به عنوان خلیفه معرفی کردید، پیامبر او رو به عنوان دوست معرفی میکرد که لااقل در جهت خلافتش قوی بشه خلیفه اولتون. این به ضرر شماست. شما اگر هم حرف ما رو قبول نکنید که ما قائلیم این آیه قرآن دلالت میکند بر حقانیت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین و اینکه بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب خلافت برای اوست، حق برای اوست، اما شما روایتشو نقل کردید، تفسیر قرآن رو هم کردید، اعتراف هم کردید که این آیه قرآن ای رسول خدا ابلاغ کن، اگه ابلاغ نکنی وظیفت رو انجام ندادی. شما تمام وظایف پیامبر رو در دوستی امیرالمؤمنین قرار دادید، ابراز محبت به امیرالمؤمنین، یعنی اسلام مساوی با ابراز محبت امیرالمؤمنین. اینو شیعه داره میگه. اولا این که تفسیر میکنید میخواست دوستی رو بگه، این یاد حکو به ذکلا خنده داره. چرا؟ پیامبر این همه جا داشت در مسجد النبی، در خود مکه، در خود مدینه، هر جا میرسید محبتش رو بیان میکرد. شما میگید تو اون گرمای سوزان، تو اون وضعیت سخت، پیامبر قرآن بهش امر کرد بلغ ما انزل الیک، اگر انجام ندهی وظیفت رو انجام ندادی. وقتی پیامبر گفت رضیت لکم الاسلام دینا، گفتید که در حق امیرالمؤمنین است، گفتید که نازل شد در غدیر خم، اما نگفتید پیامبر آخرین سال عمرش بود، پیامبر باید وصیت میکرد این امت به این عظما رو که خودش این وحی رو از طرف خدا آورده باید الگو باشه، خودش وصیت نکنه دیگران رو امر به وصیت کنه، این معقول نیست. ولی خب اینا دیدن اگر روایات رو بیارن و به علی ابن ابی طالب نسبت بدن این آیه رو، ولی به همون شکل واقعیش بیان کنن، خلیفه‌شون زیر سوال میره. لذا آمدن مسار رو تغییر دادن. تا انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.